19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و در مجله شامگاهی امشب من کیوان حسینی به شما درود میفرستم از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در روز دوشنبه 29 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی 18 آوریل سال 2011 میلادی. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. اما قبل از اینکه گزارش های این برنامه رو بشنویم، بی معطلی سری میزنیم به دنیای خبرها با شاهین بشیر.
سلام. هزاران نفر از معترضین خواهان کنارگیری بشار اسد از مقام ریاست جمهوری سوریه شدند. روز دوشنبه مراسم تشییع جنازه کشته شدگان در تظاهرات ضد حکومتی یک شنبه شب به تظاهرات گسترده‌ای علیه حکومت بشار اسد تبدیل شد. هزاران نفر از معترضان شعارهایی برای سرنگونی حکومت بشار اسد سر دادند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از شاهدان عینی و سازمان‌های حقوق بشری سوریه از کشته شدن دست کم 8 نفر از معترضان در تظاهرات شامگاه یک شنبه خبر می‌دهند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای سرگشاده به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار رسیدگی این نهاد بین‌المللی به درگیری‌های هفته گذشته در اهواز شد. خانم عبادی در نامه خود به تظاهرات عده‌ای از اهالی اهواز در 26 فروردین ماه و واکنش تند نیروهای امنیتی اشاره کرده و گفته است در درگیری‌هایی که چند روز ادامه داشت بیش از 12 نفر کشته، حدود 20 نفر زخمی و ده‌ها تن نیز بازداشت شدند. شیرین عبادی با تأکید بر اهمیت جغرافیایی استان خوزستان و احتمال بروز یک ناآرامی گسترده در این منطقه از ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته است با استفاده از امکانات قانونیش برای آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان اقدام کند. به گزارش سایت کلمه، نازنین خسروانی روزنامه نگار به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. خانم خسروانی در روز 12 آبان ماه سال گذشته بازداشت شد و پس از سپری کردن بیش از 4 ماه در بند 209 زندان اوین با سپردن 600 میلیون تومان وثیقه آزاد شد. فریده غیرت، وکیل مدافع خانم خسروانی، به وبسایت کلمه گفته است که در مهلت قانونی 20 روزه نسبت به حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. یوسف رشیدی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای پایتخت در سال جاری را عموماً سالم توصیف کرده، هرچند گفته است امسال هیچ روز پاکی در تهران مشاهده نشده است. به گفته آقای رشیدی در حدود یک ماه گذشته هوای تهران 20 روز سالم، 6 روز ناسالم و 1 روز بسیار ناسالم داشته است. این در حالی است که در فروردین ماه سال گذشته تهران شاهد 5 روز هوای پاک بود.
خبرها را از شاهین بشیری شنیدیم و اما مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. تنش میان ایران و عرب خلیج فارس روز به روز عمیق‌تر می‌شود. ایران می‌گوید آمریکا مقصر است، عرب می‌گویند تهران دخالت می‌کند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس یه خط قرمزایی دارن که جمهوری اسلامی مکرر از این خط قرمزها عبور می‌کنه.
I don't think they have the same views on the Arab uprising. I think particularly for...
تحلیلگران به ما خواهند گفت که آیا ایران مایه بی‌ثباتی در خاورمیانه است یا آرامش و عدالت خواهی. اختلاف نظر تازه احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای بر سر وزیر اطلاعات، این اختلاف نظر نشان دهنده چیست؟
نشانه ارادت کامل آقای احمدی نژاد به مشروعی هست و طبعا این بحث به گونه‌ای بالا کشته که رهبری
علی مزرویی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، به سوالات ما درباره مجادله حیدر مصلحی پاسخ خواهد داد. از این پس فوق لیسانس برای نامزدی انتخابات مجلس ضروری است، مصوبه خبرساز که موافقان و مخالفان بسیاری دارد. این نظرات را مرور می‌کنم. در کنار گزارشی درباره درگیری‌ها در اهواز و همچنین افزایش سانسور اینترنت در جهان، در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس روز یکشنبه خود در ریاض بیانیه‌ای صادر کرده و در آن ایران را متهم به دخالت در امور بحرین کرده است. کشورهای عضو این شورا میگویند جمهوری اسلامی ایران به دنبال مداخله، اقدامات تحریک‌آمیز و ایجاد شورش برای بی‌ثبات کردن منطقه است و از جامعه بین‌المللی و شورای امنیت خواستند تا در این باره اقدامات لازم را انجام دهند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن ابتدا از او درباره علت صدور این بیانیه پرسیده است.
کشورهای حاشیه خلیج فارس یه خط قرمزایی دارن که جمهوری اسلامی مکرر از این خط قرمزها عبور میکنه. اگر دقت بکنیم قبل از رویدادهای بحرین شورای همکاری های خلیج فارس موضع دوستانه‌ای در رابطه با ایران در پیش گرفت. حتی در آخرین نشستشون اعلامیه پایانی اشاره‌ای به ادعای امارات در مورد جزایر نداشت. اما جمهوری اسلامی این رو نشانه ضعف تلقی کرد و در مقابل بر مداخلات خودش افزود و امروز می‌بینیم کشوری مثل عربستان سعودی که همگاه سعی کرده به نوعی با ایران کنار بیاد در شرایطی موضع‌گیری میکنه که به هر حال بحرین رو اینها حیات خلوت خودشون میدونن و طبیعتاً اینا حاضر نخواهند شد در بحرین یک رژیم وابسته به جمهوری اسلامی روی کار بیاد. وقتی شعار مرگ بر آل خلیفه و برقرار با جمهوری ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی رو در بحرین بعضی از شیعیان سر میدن، این از نظر سعودی ها قابل تحمل نیست.
آقای نوری‌زاده، دیروز در نشست شورای همکاری خلیج فارس کشورهای عضو بیانیه‌ای صادر کردند و دولت ایران رو متهم کردند به دخالت در امور کشورهای عربی به خصوص بحرین و بعد گفتن که تحریک میکنه و میخواد که بی‌ثباتی در منطقه ایجاد بکنه، اما تا حالا خیلی به جزئیات نپرداختن.
یه گروه هستن، همون جمعیت حق، که اینها قصد براندازی داشتن. دولت بحرین مدعی است که از اینا مدارکی به دست آورده که نشان دهنده اینه که اینا در ایران آموزش دیدن، پول از ایران دریافت میکردن و سلاح و همینطور آموزش. تا چه حد این ادعای بحرینی ها درسته، چون ناظر بیطرفی نیست که این رو تایید بکنه، باز باید این رو 50-50 تلقی کرد. جمهوری اسلامی رو نفی میکنه، میگه چنین دخالتی نداشته، اما سوابقی وجود داره که نشون میده جمهوری اسلامی از همون آغاز برپایی به بحرین به عنوان یه نقطه نگاه میکرده که قابلیت این رو داره که جمهوری اسلامی دیگری در اونجا برپا بشه، چون اکثریت مردم شیعه مذهب هستند.
صدای علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم مهتاب وحیدی راد که درباره تنش سیاسی میان کشورهای عربی حاشیه‌ای خلیج فارس و ایران سخن میگفت. همینطور که در سخنان آقای نوری‌زاده هم شنیدیم، خیزش در جهان عرب علیه دیکتاتوری هایی که وجود داره در این کشورهای عربی یکی از دلایل اصلی این اختلاف نظرهاست، ضمن اینکه در ایران هم بسیاری از مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی معتقدند خیزش های ضد دیکتاتوری در کشورهای عرب راه انقلاب اسلامی ایران را خواهد پیمود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم به تبع از موضعی کاملا متفاوت همین نظر را بیان کرده. او میگوید بهار اعراب به زمستان ایرانی ختم می شود. نظری واحد از دو قطب کاملا متفاوت و متقابل هم. شهران تبری با مایکل استیونسن تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مؤسسه سلطنتی نیروهای مشترک بریتانیا که مؤسسه پژوهشی در مسائل بریتانیاست، در مسائل دفاعی بریتانیاست، گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
نظر ایران و اسرائیل را با مایکل استیونسن تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن مطرح میکنم و میپرسم دو دشمن قسم خورده و نظری واحد، برداشت شما چیست؟
I don't think they have the same views on the Arab uprising. I think particularly for Iran there are regional.
من فکر نمی کنم آنها نظر واحدی را در مورد خیزش های عرب ابراز می کنند. به خصوص برای ایران، مسئله منطقه‌ای در خلیج فارس با توجه به اکثریت شیعه در بحرین بسیار اهمیت دارد. شیعیان بحرین تحت حکومت سرکوبگر سنی ها با حمایت عربستان سعودی هستند و ایران در برابر آنها خود را مسئول می داند. اما در مورد اسرائیل من فکر می‌کنم مسئله بیشتر نگرانی از ایران است و از همین رو اسرائیل در عوض آنکه به اتفاق‌های خاورمیانه از زاویه همکاری‌های استراتژیک منطقه‌ای بنگرد از پشت عینک ایران نظر می‌دوزد. اسرائیل بر این نظر است که ایران به مدد حماس، حزب الله و سوریه میکوشد پشت صحنه سر نخ بقایای خاورمیانه را به دست گیرد و همچنین به تمایلات ضد اسرائیل در خاورمیانه و به خصوص در همسایگی بلافصل اسرائیل دامن زند. اما اگر از منظر ایران به مسائل بنگریم، می‌بینیم که موضوع قدری پیچیده‌تر است، چرا که آنها با مشکلات داخلی بسیار مواجهند و این خود دخالتشان را در مسائل منطقه دشوار می‌کند. با مایکل استیونسن می‌گویم سوال بعدی من دقیقاً با توجه به همین نکته آخری است که گفتید. فکر می‌کنید مسائل داخلی بر سیاست منطقه ایران نیز تأثیر گذارد؟
Well, I think domestic upheaval inside the Islamic Republic of Iran will affect Iran's ability to project.
من فکر می‌کنم اختلاف‌های داخلی در ایران بر تلاش برای گسترش قدرتش در منطقه تأثیر می‌گذارد، اما مطمئن نیستم این اختلاف‌ها لزوماً سیاست ایران را در منطقه تغییر دهد. این اختلاف‌ها به داخل مرزهای ایران محدود می‌شود. مثلا محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران از دولت به خاطر رفتار با مخالفان انتقاد کرد، اما انتقادش فقط به مسائل داخلی است. به همین خاطر به نظر من درست است که این اختلاف‌ها دست ایران را در سیاست خارجی باز نمی‌گذارد، اما منجر به تغییر سیاست خارجی ایران نمی‌شود. تنها زمانی ممکن است سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی تغییر کند که به طور وسیعی حمایت داخلی خود را از دست بدهد و یا یک تحول غیرمنتظره در داخل رخ دهد. میپرسم خب با توجه به تحلیل شما، آیا میتوان گفت که نگرانی نخست وزیر اسرائیل از اینکه بهار کشورهای عرب به زمستان ایرانی بدل خواهد شد بجاست؟
I think Prime Minister Netanyahu's opinion is somewhat clouded by the threat that he feels from Iran.
من فکر میکنم نظر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحت تاثیر تهدیدی است که از جانب ایران حس میکند و البته برنامه هسته‌ای ایران نیز عامل مهمی در این احساس خطر است. اما به نظر من این نظر تا حدی اغراق شده است. بخشی از حضور ایران در منطقه در برابر سرکوب سنی‌ها فرزند در بحرین و شرق عربستان سعودی است. به نظر من اگر شورای همکاری خلیج فارس موضع سختی در برابر شیعیان بحرین نگرفته بود، صدای ایران اینچنین بلند نمی بود. اما اگر فرزند به مصر نگاه کنید، حضور ایران به هیچ وجه قابل توجه نیست. در مصر نمی‌توانید آنها که بر علیه مبارک بلند شدند بخواهند راه ایران را طی کنند و این بیش از هر چیز به علت حضور ارتش مصر است. من به هیچ وجه پیش بینی نمی‌کنم که فرزند مصر به سمت یک حکومت اسلامی مشابه ایران پیش رود و اسرائیل باید قبول کند که هر یک از این کشورها دینامیزم یا پویایی داخلی خود را دارند. میپرسم دینامیزم داخلی این کشورها در کنش با اسلام چه نتایجی به همراه خواهد آورد؟
First of all, it depends what countries you're talking about, but yes, I think even in Jordan now you're starting to see the rise of Salafist movement.
خب بستگی دارد از چه کشوری صحبت کنیم. ولی مثلا حتی در مورد اردن میبینیم که جنبش اسلام سلفی در حال بالا گرفتن است که در عمل بین هواداران حماس شکاف انداخته و بخشی از آنها را به سوی خود جلب کرده است. این موضوع البته جای نگرانی دارد، اما با این حال من فکر نمی‌کنم اکثریت مردم اردن از سلفی‌ها حمایت کنند. در غزه نیز حرکت‌هایی از سوی سلفی‌ها که بسیار تندرو هستند پا گرفته و موجب نگرانی حماس شده. به همین دلیل مشاهده دینامیزم داخلی این جوامع بسیار مهم و تعیین کننده است.
نظرات مایکل استیونسن تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مؤسسه سلطنتی نیروهای مشترک بریتانیا را درباره اختلاف نظر میان کشورهای عربی خلیج فارس و ایران در گزارش همکارم شهران طبری با هم شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
خبرگزاری دولتی ایرنا ظهر روز یکشنبه و 12 ساعت پس از سایر خبرگزاری‌ها گزارش داد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران مخالفت کرده و او را در این سمت ابقا کرده است. این تصمیم به رغم قبول استعفای حیدر مصلحی از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اتخاذ شده. تا پیش از این علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای و رئیس خبرگزاری ایرنا رسانه‌هایی را که خبر مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با استعفای وزیر اطلاعات را منتشر کرده بودند دروغ پرداز و اقتدارگرا نامیده بود و آنها را متهم کرده بود که در حال اجرای طراحی سناریویی علیه دولت هستند. علی مزروعی نماینده مجلس ششم در گفتگو با همکارم بهروز کارونی در پاسخ به این سوال که ریشه این اختلافات کجاست چنین میگوید:
ظاهرا مسئله
آقای مشاعی و حالا افرادی که منتسب به ایشون هستند سخت برای دولت متساز شده. در انتهای کار کابینه نهم و درست در ایامی که بحث انتخابات داشت داغ می شد بر سر مسئله مشایی دو تا وزیر برکنار شدند. آقای محسنی اژه‌ای از وزارت اطلاعات و آقای صفار هرندی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بعد به دلیل اینکه دولت از اکثریت می افتاد ناچار شدند که صفار رو برگردونن، ولی وزیر اطلاعات برکنار شد و الان هم دوباره سر همون قضیه به نحوی وزیر اطلاعات استعفا میده و احمدی نژاد هم بلافاصله میپذیرد که این نشانه ارادت کامل آقای احمدی نژاد به مشایی هست و طبعا این بحث به گونه‌ای بالا کشته که رهبری ناچار از مداخله و جلوگیری از استعفای آقای مصلحی شده.
فکر میکنین این روند تا کجا پیش بره؟ یعنی این حالت آتش بس فعلی برقرار خواهد موند یا اینکه شاهد تنش جدیدی خواهیم بود؟
با این مجموعه موضع‌گیری‌هایی که در این روزها به خصوص در رابطه با دولت و احمدی نژاد و مشایی شده کار به جای خیلی باریک کشته، برای اینکه شاهد گفته‌های عجیب و غریب هستیم. مثلا از سوی آقای مصباح یزدی که در ابتدای کار دولت از طرفداران سرسخت دولت بود، ولی الان ایشون در هفته گذشته سخنرانی کرده و صحبت از تشکیل یک فراماسونری جدید و نفوذی‌های در دولت و غیره کرده. یا این مستند ظهور نزدیک است که به گونه‌ای انتصابش می‌دن به آقای مشایی و واکنش‌های بسیار شدیدی رو در بین اصولگرایان حاکم و همینطور روحانیون برانگیخته. من فکر می‌کنم که ناکارآمدی دولت باعث دامن زدن به این گونه مباحث شده و چون اصولگرایان نمیتونن مستقیما به آقای احمدی نژاد حمله کنن و او رو زیر سوال ببرن به دلیل دفاعی که در این 6 سال ازش کردن و به دلیل هزینه‌ای که بابت کودتای انتخاباتی پرداختن، فعلا همه هجمه‌ها و هجوم‌ها متوجه آقای مشایی شده و شاید اونا فکر می‌کنن که با متمرکز شدن روی مشایی بتونن تغییر رو ایجاد کنن. و البته من فکر میکنم که این برخوردی که الان شده، یعنی ورود رهبری به این مسئله، فاز تازه‌ای رو داره به نمایش میذاره، به گونه ای که اگر رهبری پشتیبانیش رو از دولت بگیرد، من شکی ندارم که همین مجلس اصولگرای با نظارت استصوابی هشتم روز بعدش احمدی نژاد رو با طرح عدم کفایت سیاسی ساقط خواهد کرد.
با توجه به سابقه مناسبات آیت الله خامنه‌ای و دولت، چه پیش‌زمینه‌ای میتونه بر رفتار و سمتگیری او اثر بگذاره؟
سیاست رهبری تا کنون این بوده که با توجه به مجموعه شرایطی که تو انتخابات دهم بوده و مسائلی که پس از اون به پیش اومده و حمایتایی که ایشون کرده است، تا اونجا که میتونه این دولت رو تحمل کنه. ولی این هم روشن هست که اگر ناکارآمدی دولت به خصوص در زمینه اقتصادی بیش از این ادامه پیدا کنه و طبعا بر نارضایتی‌های درونی جامعه دامن بزند و حتی ممکن هست که به یک واکنش‌های اجتماعی شدید منجر بشه، اون موقع من فکر می‌کنم که ممکنم هست رهبری هم تجدید نظر بکنه و اجازه بده که طرح عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد در مجلس مطرح بشه و بیش از این به این کار پرهزینه ادامه نده.
نظرات علی مزرویی نماینده مجلس ششم رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم بهروز کارونی درباره اختلاف نظرها میان جریان اصولگرایان در جمهوری اسلامی، مشخصا میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. و اتفاقا کم نیستن تحلیلگرانی که میگویند این اختلاف نظرهایی که این روزها بالا گرفته یکی از دلایلش میتواند نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد، انتخاباتی که قرار است بر اساس مصوبه جدید نمایندگان مجلس در آن از این پس تنها دارندگان مدرک فوق لیسانس و بالاتر بتوانند برای نمایندگی و نامزدی انتخابات ثبت نام کنند در وزارت کشور. این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده، اما از همین حالا انتقادهای بسیاری را به دنبال داشته. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارشی در این زمینه تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای نامزدی در انتخابات مجلس. این مصوبه مجلس را یک بار هم پیش از این شورای نگهبان رد کرده بود. با این حال نمایندگان مجلس همچنان اصرار دارند که کرسی‌های نمایندگی فقط در اختیار دارندگان مدرک فوق لیسانس به بالا باشد. حالا یک بار دیگر نمایندگان قانونی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یکی از شرط‌های نامزدی در انتخابات مجلس است. اگر این بار شورای نگهبان با مصوبه مجلس موافقت کند، از این به بعد شهروندانی که مدرک کارشناسی یا پایین‌تر دارند دیگر به مجلس قانونگذاری ایران راهی نخواهند داشت. آیا این قانون میتواند در تضاد با اصل سوم قانون اساسی و مانع تازه‌ای بر سر راه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود باشد؟ فاطمه حقیقت‌جو، نماینده سابق مجلس:
اصولا قانون انتخابات در ایران یک قانون به شدت تبعیض‌آمیز هست. طبقات مختلفی از مردم رو به دلایل مختلف محروم میکنه از حق انتخاب شدن. بحث تحصیلات هم یکی دیگه از مسائل عمومی است که برخلاف قانون اساسی همه افراد باید بتونن حق انتخاب داشته باشن. همین که امکان خواندن و نوشتن داشته باشن، این شرط کافی است برای انتخاب شدن. برای اینکه اساساً نماینده مجلس فلسفه‌اش این است که از طبقات مختلف نمایندگانی در مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند به نمایندگی از اقشار مختلف بپردازند.
حسن یوسفی اشکوری نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی اما میگوید فراتر از مصوبه جدید، این اساس انتخابات است که در ایران زیر سوال رفته.
اصولاً انتخابات در ایران تو وضعیت فعلی بی‌معنی است و نیروهای اجتماعی مختلف به خصوص طبقات متوسط شهری، تحصیل کرده ها، جوانان، زنان و دانشجویان، اینها که خب علل اصول در این انتخابات اگر تو وضعیت فعلی برگزار بشه علل اصول شرکت نخواهند کرد. حالا بگذارن دکترا، فوق دکترا که مردم تشویق بکنن، مثلا بگن ما به یک مجلس نهم و ما یک مجلس کارآمد و علمی و کارشناسان خواهد بود، اینها به هیچ وجه مشوق این جامعه نیست. به نظر می رسد که نه تنها این قانون نقش مثبتی در تشویق مردم به مشارکت نداره، بلکه برعکس محدود کننده مشارکت هم هست.
شرط مدرک کارشناسی ارشد برای احراز صلاحیت نمایندگی موضوعی است که بار دیگر نگاه‌ها را بر مدارک تحصیلی نمایندگان مجلس متمرکز می‌کند. آیا 290 نفر نماینده مجلس همگی فوق لیسانس دارند؟ فاطمه حقیقت‌جو:
نمایندگان مجلس خودشون رو استثناء کردن. یکی از بندهای این قانون این هستش که نمایندگانی که سابقه نمایندگی مجلس دارن اونها میتونن انتخاب بشن. بنابراین بدین ترتیب نمایندگان فعلی مجلس به شکل قانونی بخشی از رقبای خودشون رو در حوزه‌های انتخابی حذف میکنن تا امکان حضور خودشون فراهم بشه. مسئولین هم خیلی علاقه‌مندن که دکتر خطاب بشن، فوق لیسانس خطاب بشن. بنابراین بلافاصله اقدام میکنن، از مراکز جعلی مدرک میگیرن یا اینکه از مراکز دانشگاه آزاد مدرک میگیرن و در کلاس‌های درس هم شرکت نمیکنن و آخر سر یه نمره میگیرن و یه مدرکی بدون اینکه واقعا دانش لازم رو هم کسب کرده باشن.
دوره نهم انتخابات مجلس در ایران 12 اسفند ماه سال 1390 برگزار میشود و اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را بپذیرد، رقبای انتخاباتی تا آن زمان باید فکر هم به حال مدارک تحصیلی خود بکنند.
به معنای دیگر باید تا موقع فوق لیسانس بگیرند. گزارش همکارم فهیمه خضر هدایی را با هم شنیدیم.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل روز دوشنبه در نامه‌ای به ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که تظاهرات مسالمت‌آمیز گروهی از ایرانیان عرب زبان و سنی مذهب در شهر اهواز از سوی نیروهای جمهوری اسلامی ایران به شدت سرکوب شده است. بنوشته این نامه، تظاهرات در اهواز روز 26 فروردین ماه برگزار شد و تا چند روز نیز درگیری‌های کوچک و پراکنده‌ای ادامه داشته. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
شیرین عبادی در نامه خود نوشته است در جریان تظاهرات در خوزستان بیش از 12 نفر کشته، 20 نفر زخمی و 10 نفر بازداشت شدند. حامد کنانی عضو سازمان حقوق بشر اهواز مقیم لندن در همین مورد میگوید:
من اسم یک نفر بود در حمیدیه که جوان دبیرستانی بود، سال دوم دبیرستان بود، محمد معربی، این جوان و به همراه یه جوان دیگر در شهر حمیدیه و شهر کوچیکیه این کشته شد. مجروح داشتیم، ارقام مجروحین بالای 80 نفر بوده. اسامی عده‌ای رو من دارم، مثلا من عباس مشعلی دارم که مجروح، هادی مشعلی برادر ایشونه، شجاع منابی و فیصل منابی که نویسنده است این و بازیکن معروف عرب، نعیم بروایه، حسین عبیداوی، محمد عبیداوی، حسین اهوازی فرزند سفر و علی عبیات فرزند مناس که 20 ساله هستن ایشون، سلمان دارن که مجروح، جمال عبیات و باسم فرزند جاسم عبیات و حسین کنانی فرزند فاله دارن.
خانم عبادی در نامش به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین نوشت که از بازداشت شدگان تا کنون هیچ اطلاعی در دست نیست و ماموران امنیتی خانواده‌ها و بستگان کشته شدگان را با تهدید مجبور به سکوت کرده و چند نفر از آنها را به خاطر مصاحبه در این مورد بازداشت کردند. خانم عبادی اشاره کرد که ایرانیان عرب زبان ساکن در استان خوزستان طی 32 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران از تبعیض‌های ناروا رنج بردند و در شرایط نامساعدی به سر می‌برند و هشدار داد که احتمال یک ناآرامی گسترده در این قسمت از ایران وجود دارد. از همین رو شیرین عبادی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست از تمامی امکانات قانونی برای آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان در خوزستان استفاده کند تا از وقوع ناآرامی‌های بیشتر جلوگیری به عمل آید. این نامه در شرایطی انتشار یافت که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون در مورد حوادث استان خوزستان اظهار نظر نکرده‌اند. تنها خبرگزاری فارس گزارش داد که اعضای هیئت رئیسه کمیسیون سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه با تشکیل جلسه‌ای حوادث اخیر خوزستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. این حوادث همزمان با سالگرد تظاهرات و درگیری‌های 6 سال پیش در اهواز در اعتراض به آنچه تغییر بافت جمعیت استان خوزستان نامیده شد انتشار یافتند. یوسف عزیزی بنی تروف دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب‌ستیزی در ایران مقیم لندن در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد حوادث روزهای اخیر در اهواز می‌گوید:
اینها میخواستند علیه تبعیض نژادی، تبعیض فرهنگی، تبعیض اقتصادی و تبعیض سیاسی علیه مردم عرب اهواز اینها میخواستند اعتراض بکنند. اینها میخواستند اون روز را گرامی بدارند، تظاهرات بکنند و بر حقوق قومی خودشون تأکید بکنند.
پیشتر خبرگزاری برنا نزدیک به اصولگرایان گزارش داده بود که در حمله تروریستی پنجشنبه شب به ایست بازرسی نیروی انتظامی در اهواز یک مأمور نیروی انتظامی کشته شد. بر اساس این گزارش دو مأمور دیگر نیروی انتظامی و دو عابر پیاده نیز زخمی شدند. خبرگزاری فارس همچنین روز شنبه به نقل از احمد ناصری فرمانده انتظامی شادگان در استان خوزستان از کشته شدن یک نفر و بازداشت شدن یک نفر دیگر در یک درگیری خبر داده و آنها را به نقل از این مقام نیروی انتظامی شرور مسلح نامیده بود. وی با اشاره به اینکه درگیری در منطقه عبودی شادگان روی داده است گفته بود رئیس کلانتری 11 شادگان از ناحیه سرمجروح و خودروی نیروی انتظامی نیز دچار حادثه شد. حامد کنانی عضو سازمان حقوق بشر اهواز مقیم لندن:
در فلاحیه یا شادگان اونجا رژیم در خود خبرگزاری فارس این تظاهرات رو به عنوان درگیری مسلحانه معرفی کرد.
در این میان خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از آیت الله محسن حیدری آل کثیری امام جمعه موقت اهواز نوشت که حساب مردم خوزستان از آنچه معدودی ضد انقلاب نامید جداست. از سوی دیگر حمید رضا مقدمفر مدیر خبرگزاری فارس در یک سخنرانی در اهواز آنچه را که فتنه تحریک و ایجاد مسائل قومی و مذهبی نامید یکی از فتنه‌های دشمنان در سال جاری دانست و عنوان کرد پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که دشمنان قصد دارند عوامل خود را در مناطق خاصی از ایران فعال کنند. این اتهامی است که جمهوری اسلامی ایران بارها به کشورهای خارجی از جمله آمریکا وارد کرده است، اما این اتهام از سوی این کشورها رد شده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی را درباره آخرین تحولات اهواز با هم دیگه شنیدیم و متاسفانه فرصت نشد تا اونطور که در ابتدای مجله شامگاهی امشب به شما وعده دادم گزارشی که درباره افزایش سانسور اینترنت در جهان تهیه کرده بودیم رو براتون پخش بکنیم. این گزارش حتما در بخش‌های خبری بعدی رادیو فردا پخش میشه و میتونید اونجا این گزارش رو بشنوید. گزارشی هستش که درباره آخرین آمارهای خانه آزادی از سانسور اینترنت در ایران تهیه شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت شد 19:30 به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم و یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر همین حالا شنونده ما شدید در رادیو فردا. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب میتونید هم گفتگوی ویژه ما رو بشنوید این هفته و هم برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک رو. اما قبل از اینکه بریم سراغ اونها یه بار دیگه میریم سراغ خبرها با شاهین بشیری.
با سلام مجدد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامه سرگشاده‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار رسیدگی این نهاد بین‌المللی به درگیری‌های هفته گذشته در اهواز شد. خانم عبادی در نامه خود به تظاهرات عده‌ای از اهالی اهواز در 26 فروردین ماه و واکنش تند نیروهای امنیتی اشاره کرده و گفته است در درگیری‌هایی که چند روز ادامه داشت بیش از 12 نفر کشته، حدود 20 نفر زخمی و ده‌ها تن نیز بازداشت شدند. به گزارش سایت کلمه، نازنین خسروانی روزنامه نگار به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. خانم خسروانی در روز 12 آبان ماه سال گذشته بازداشت شد و پس از سپری کردن بیش از 4 ماه در بند 209 زندان اوین با سپردن 600 میلیون تومان وثیقه آزاد شد. روز دوشنبه مراسم تشییع جنازه کشته شدگان در تظاهرات ضد حکومتی یک شنبه شب به تظاهرات گسترده علیه حکومت بشار اسد تبدیل شد. هزاران تن از معترضان شعارهایی برای سرنگونی حکومت بشار اسد سر داده بودند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از شاهدان عینی و سازمان‌های حقوق بشری سوریه از کشته شدن دست کم 8 نفر از معترضین در تظاهرات شامگاه یک شنبه خبر می‌دهند. یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوایی تهران هوای پایتخت در سال جاری را عموماً سالم توصیف کرده، هرچند گفته است امسال هیچ روز پاکی در تهران مشاهده نشده است. به گفته آقای رشیدی در حدود 1 ماه گذشته هوایی تهران 20 روز سالم، 6 روز ناسالم و 1 روز بسیار ناسالم داشته است. این در حالی است که در فروردین ماه سال گذشته تهران شاهد 5 روز هوای پاک بود. سخنگوی محلی ولایت فراه در افغانستان از روبوده شدن 10 مهندس ایرانی و 5 مهندس افغان در شامگاه یک شنبه خبر داده است. منابع دیگر در افغانستان تعداد ایرانیان روبوده شده را بین 9 تا 12 نفر گزارش کردند. نجیب الله فراهی سخنگوی والی فراه به خبرگزاری فرانسه گفته است نیروهای طالبان مهندسین ایرانی و افغان را به زور اسلحه رو بودند.
ممنونم از شاهین بشیری. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از شاهین با هم دیگه شنیدیم و همونطور که وعده دادم در ادامه مجله شامگاهی امشب اول از همه گفتگوی ویژه رو خواهیم شنید. گفتگوی ویژه این هفته رو همکارم حسین آریان تهیه کرده. این مصاحبه با گری سیمور دستیار ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور هسته‌ای، کنترل تسلیحات و سلاح‌های کشدار جمعی انجام شده و طبیعتاً برنامه هسته‌ای ایران یکی از اصلی‌ترین مسائلیه که آقای سیمور درباره‌اش به همکار من آقای آریان پاسخ داده. این گفتگوی ویژه رو با هم می‌شنویم.
در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که نسل جدیدی از سانتریفیوژهای ساخت ایران در مراکز غنی‌سازی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برنامه هسته‌ای ایران یکی از بزرگترین دلمشغولی‌های کشورهای غربی در خاورمیانه است و پیشرفت‌های جدید ایران در زمینه هسته‌ای به موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در غرب به ویژه در آمریکا دامن زده است. پیشرفت دولت قبلی آمریکا یعنی دولت جورج بوش برای مذاکره مستقیم و یا غیر مستقیم با ایران توقف غنی‌سازی بود، در حالی که دولت باراک اوباما بدون تأکید به این پیش شرط، ضمن اینکه تحریم‌ها علیه ایران را افزایش داده است، مایل است مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی حل شود. در این باره گفتگویی دارم با گری سیمور، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در امور هسته‌ای، کنترل تسلیحات و سلاح‌های کشتار جمعی.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از اون میپرسم سیاست دوگانه تحریم و دیپلماسی دولت اوباما در قبال ایران چه نتیجه ای داده است؟
Well, let me start by saying that the Bush administration said that once Iran satisfied concerns about its nuclear program, then Iran could have a peaceful nuclear program like any other NPT party. The Obama administration has said the same thing.
لازم است در ابتدا بگویم که دولت بوش موافق برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز برای ایران بود. مانند همه اعضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT، به شرطی که ایران اول نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ایش را رفع کند. دولت اوباما هم همین را میگوید، گویی که وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون یک قدم فراتر گذاشته و صریحا گفته است که حقوق ایران در چارچوب MPT مانند سایر اعضای این معاهده است که محدودیتی برای توسعه برنامه غنی‌سازی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز قائل نیست. اما پیش از برخورداری از این حقوق، ایران باید قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کند، نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش را رفع کند و اعتماد جامعه جهانی را به این برنامه جلب کند. به عبارت دیگر، هیلاری کلینتون آنچه را که دولت بوش به طور ضمنی توصیه می‌کرد آشکارا بیان کرده است. نکته شگفت‌انگیز این که ایران تنها عضو MPT است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانست از گزارشی در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش ارائه دهد. بنابراین در حال حاضر توپ در زمین ایران است و این به عهده تهران است که شورای امنیت و سایر کشورها را متقاعد کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.
می‌دانیم که به برآورد شماری از مؤسسات پژوهشی مهم غربی از جمله مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، ایران تا سال 2015 قادر نخواهد بود که سلاح هسته‌ای بسازد، یعنی 4 سال دیگه. و همینطور که شما گفتید، رهبران ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای تصمیم قطعی نگرفتند و بالاخره گفتید که مطمئن نیستید که اقدامات انجام شده علیه ایران بتواند رفتار ایران را تغییر دهد. با این حساب، آیا گزینه نظامی کماکان مطرح است؟
Well, President Obama has said that the military option is on the table, but obviously that's not something that he finds an attractive thing to do. That's why he's trying to resolve this issue through diplomatic means.
پرزیدنت اوباما گفته است که گزینه نظامی مطرح است، ولی این گزینه مطلوبی برای او نیست. به همین جهت اوباما سعی دارد که مسئله هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماسی حل کند. به باور من اگر ایران متوجه شود که برای پیگیری برنامه هسته‌ایش باید هزینه زیادی را متحمل شود، آن وقت ممکن است رهبران ایران به نوعی مصالحه تن در دهند و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را کاهش دهند. به هر صورت نمی‌توانیم بگوییم که این راه و روش نتیجه خواهد داد، مگر اینکه همه به عنوان جامعه بین الملل با هم همکاری کنیم. برای این کار آمریکا روابط ویژه‌ای با چین در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل برقرار کرده که نتیجه موثری هم داشته است. اقدامات شورای امنیت تا حدی ایران را نگران کرده، ولی در حال حاضر توجه همه به خیزش‌های گوناگون در کشورهای عربی است و مدتی طول خواهد کشید تا مسئله هسته‌ای ایران بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
پیشتر گفتید که ایران با مشکلات فنی روبروست. ایران برای ساختن سانتریفیوژهای پیشرفته دسترسی به تکنولوژی پیشرفته نداره. گویا اینکه اخیراً ایران اعلام کرده که به زودی سانتریفیوژهای نسل جدید را آزمایش خواهد کرد. ضمناً ایران از نظر تهیه مواد خام هسته‌ای چه از خارج و یا توسعه معادن اورانیوم داخلی مشکلاتی داره. با این حساب به نظر میرسه که ایران نمیتواند پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟
Well, I think that Iran is making progress, but making very slow progress. And I think often the leaders in Iran tend to exaggerate the progress they're making.
به نظر من ایران در حال پیشرفت است. البته این پیشرفت کند است، اما در بیشتر مواقع رهبران ایران در مورد پیشرفت این کشور اغراق می کند. همانطور که شما گفتید، ایران به تازگی اعلام کرده است که سانتریفیوژهای پیشرفته ای را به کار خواهند گرفت، ولی سال هاست که روی این سانتریفیوژها کار کردند و به نظر می رسد که این دستگاه ها بدون اشکال فنی نیست. به هر حال باید صبر کرد و دید که آیا ایران می تواند این دستگاه ها را به کار بیاندازد یا نه. با شما موافقم که ایران برای خرید مواد خام هسته‌ای و تأمین قطعات سانتریفیوژها با مشکلاتی مواجه است. همینطور در مورد تهیه اورانیوم طبیعی، چرا که قطعنامه‌های سازمان ملل کشورها را از فروش این ماده به ایران منع کردند. اگر ایران قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا کند، آمریکا و سایر کشورها همان گونه که خود اعلام کردند، حاضرن نیازهای ایران را برآورده کنند و حتی تکنولوژی لازم برای کارهای صلح‌آمیز را در اختیار ایران قرار دهند. بنابراین اگر هدف ایران استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است، راه ساده‌ای پیش رویش قرار دارد و آن انتخاب این است که می‌تواند از همکاری کشورهای غربی برخوردار شود.
برخی از کارشناسان بر این باورند که ایران صرفاً به دنبال دستیابی به توانایی لازم برای ساختن سلاح هسته‌ای است و می‌خواهد یک قدرت اتمی مجازی مانند ژاپن باشد که تکنولوژی لازم رو برای ساختن بمب دارد ولی قصد چنین کاری رو نداره. آیا در مورد ایران کشورهای غربی از جمله آمریکا این گونه توانایی رو قبول خواهند کرد؟
Well, first of all, I think it's very difficult for me as an outsider to truly understand what Iran's intent is. Some of my Iranian friends say that Iran just wants to develop the option.
برای من به عنوان یک نفر که از خارج به مسائل داخلی ایران نگاه می کند، مشکل است که قصد واقعی ایران را بدانم. برخی از دوستان ایرانی من میگویند که ایران قصد ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد، زیرا داشتن چنین سلاحی کشورهای همسایه ایران را نگران خواهد کرد و این کشور را در معرض خطر بالقوه آمریکا و همپیمانانش قرار خواهد داد. برخی دیگر از دوستان ایرانی من بر این باورند که ایران میخواهد سلاح هسته‌ای داشته باشد، زیرا این کشور با کشورهای دارای سلاح هسته‌ای محاصره شده است، مانند پاکستان، روسیه، هند، آمریکا و اسرائیل. فکر میکنم که در داخل هیئت حاکمه ایران توافق کاملی بر سر داشتن یا نداشتن سلاح هسته‌ای وجود ندارد. نگرانی من این است که ایران با توسعه توانایی هسته‌ایش ممکن است قدم بعدی را بردارد و سلاح هسته‌ای را بسازد. با توجه به ماهیت سیاسی کشورهای خاورمیانه و روابط پر از تنش ایران با شماری از همسایگانش، احتمال زیاد این کشور قناعت نخواهد کرد و سلاح هسته‌ای خواهد ساخت. حتی اگر ایران چنین کاری نکند، کشورهای دیگر خاورمیانه برای تأمین امنیت خود کوشش خواهند کرد که مانند ایران به توانایی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای دست یابند. با توجه به ماهیت سیاسی خاورمیانه و بی‌ثباتی موجود در آن، وجود چند کشور با قدرت هسته‌ای می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
سوال آخر این که اطلاعات موجود در غرب در مورد برنامه هسته‌ای و توان ایران در این زمینه ناقصه. ممکنه ایران تأسیسات و یا مراکز هسته‌ای مخفی داشته باشد که غرب از اون اطلاعی نداره. اگر چنین باشد و اگر ایران بدون پیشبینی غرب سلاح هسته‌ای بسازد، آیا غرب میتواند از فاکتور بازدارندگی استفاده کند، همون گونه که در زمان جنگ سرد بین غرب و اتحاد جماهیر شوروی معمول بود؟
I think that the deterrence works best when there are two opponents that are pretty much equally armed and where there are relatively few sources of conflict and tension.
به باور من بازدارندگی موقعی کارساز است که دو طرف مقابل از نظر قدرت تقریبا همتراز باشند و منابع تنش‌زا بین آن دو کم باشد. در خاورمیانه در صورت وجود چند قدرت هسته‌ای نمی‌توان به بازدارندگی باثبات امیدوار بود. این کشورها ممکن است از نظر سلاح همتراز نباشند و در مقابل حملات پیشدستانه آسیب پذیری داشته باشند و بنابراین بخواهند در اولین فرصت از سلاح هسته‌ای استفاده کنند. در خاورمیانه چند کشمکش و درگیری منطقه‌ای وجود دارد که با جرقه‌ای می‌توانند به رویارویی هسته‌ای منجر شوند. چیزی مانند بحران موشکی کوبا که در اوت 1962 اتفاق افتاد. مطمئن هستم که رهبران ایران نمی‌خواهند کشورشان را در معرض تهدید هسته‌ای قرار دهند. در این حال بر این باورم که با توجه به بی‌ثباتی موجود در خاورمیانه، امکان پیش‌بینی‌های نادرست و برآوردهای غلط در این منطقه زیاد است و این می‌تواند به بحران هسته‌ای منجر شود و بسیاری از کشورها خواهان چنین بحرانی نیستند.
گفتگوی ویژه این هفته رو شنیدیم. مصاحبه‌ای بود که حسین آریان با گری سیمور، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور هسته‌ای، کنترل تسلیحات و سلاح‌های کشتار جمعی انجام داده بود. و اما برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ویژه بررسی تحریم‌های حقوق بشری 32 مسئول و مقام ایران است. مهرداد قاسم‌فر ابعاد گوناگون اقدام بدی اتحادیه اروپا را در گفتگو با صاحب نظران بررسی کرده. با میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسم‌فر هستم. در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، در برنامه این هفته تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم 32 مقام سپاهی، انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی را بررسی خواهیم کرد. اتحادیه اروپا با اعلام اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران از همیشه وخیم‌تر شده است، نام 32 تن از مقام‌های نظام اسلامی را به عنوان ناقضان حقوق بشر اعلام کرد. این مقام‌ها قرار است در تمامی کشورهای این اتحادیه هم با تحریم‌های مالی مواجه شوند، یعنی اموالی اگر در این کشورهای اروپایی دارند ضبط و توقیف شود، و هم مشمول تحریم‌هایی چون جلوگیری از ورود یا حتی عبور از خاک این کشورها قرار گیرند. این به خودی خود برای فعالان حقوق بشر دارای اهمیت است، چرا که به گفته ی آنان این نخستین باری است که اتحادیه اروپا مسئولان جمهوری اسلامی ایران را تحت تحریم‌های اینچنین، آن هم صرفاً مرتبط با حقوق بشر قرار می‌دهد. پیش از این اگر همچنین تحریم‌هایی از سوی کشورهای غربی اعلام شده، مرتبط با مقام‌های فعال در حوزه انرژی اتمی بوده است. اما این گونه قطعنامه‌ها منتقدانی هم دارد. منتقدانی که چنین بیانیه‌هایی را در آنچه که مهار رفتارهای مغایر حقوق بشری جمهوری اسلامی می‌خوانند بی‌فایده می‌دانند. یکی از آنها استاد پیشین روابط بین الملل دانشگاه گلاسکو رضا تقی‌زاده است.
در طول 10 سال گذشته جامعه اروپا و آمریکا که رهبری تحریم‌های شخصیت‌های نظامی سیاسی امنیتی ایران رو به عهده داره منتشر کردن و تعدادی از مسئولین ایرانی در این لیست‌ها قرار گرفتن، ولی نه دولت ایران به تنظیم این لیست‌ها و تحریم علیه اونها بهای زیادی داده و نه محدودیت‌هایی که علیه این اشخاص اعمال شده تاثیرگذار بوده. هدف این تحریم‌ها اعمال فشار نهایی علیه ایران نیست. جامعه اروپا و آمریکا همچنان سیاست درهای باز دیپلماسی رو با ایران ادامه میدن و اگر ایران رفتارش رو تغییر بده و تجدید نظری در مناسباتش با آمریکا و اروپا بکنه و یا سیاست‌هایی که داره و به هر حال مورد پذیرش آمریکا و اروپا نیست تغییر بده، بی تردید این اسامی یقینا از یادها خواهند رفت و کسان دیگری که در این لیست قرار ندارن ادامه مناسبات رو امکان پذیر میشن.
اما موافقان این گونه قطعنامه ها معتقدند که چون این تحریم های بین المللی تبلیغات داخلی نظام جمهوری اسلامی را در اینکه آسیب پذیر نیست خنسا می کند. مشتبه واحدی سخنگوی مهدی کروبی در خارج از کشور:
حتما مؤثره. ببینید یکی از روش‌های تبلیغاتی که احمدی نژاد به خصوص و گروهش دارن اینه که در داخل کشور مردم رو، نه مردمی که طرفدارشون هستن، اوها نه، بسیار از مردم که به هر حال به شرایط داخلی و خارجی نگاه می‌کنن می‌خوان اونها رو قانع بکنن، بگن ببینید ما زور داخل که دستمون هست، میتونیم شکنجه کنیم، تجاوز کنیم، بکشیم، پول هر چقدر دلمون می‌خواد برداریم، در شرایطی که مردم ایران گرسنه هستن، بچهای مردم توی بعضی شهرها تو کوچه درس می‌خونن، ما می‌ریم تو لبنان و ونزوئلا و نیکاراگوا مدرسه می‌ذاریم. می‌خوام بگم در خارج هم هیچ مخالفت جدی با ما وجود نداره. به همین جهت بخشی از مردم رو که این مسائل بر روحیه‌شون تأثیر داره ناامید کنم، بگم خب اینا که در داخل زورشون زیاده، در خارج هم کسی مخالفشون نیست، پس تا الالعبد ما در حکومت خواهند بود. به نظر من حداقل تأثیر این کار اینه که اینها بفهم مردم متوجه بشن که نقش دنیا بی‌تفاوت نیست.
یکی از نهادهایی که در تصویب این فهرست فعال بوده فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر است، نهادی که نایب رئیس آن عبدالکریم لاهیجی است که او نیز در اهمیت این قطعنامه چنین میگوید:
ما دیدیم سالهاست، من بیش از 30 ساله که در این حوزه کار میکنم، ما سالها دیدیم که جمهوری اسلامی برای اینکه همین قطعنامه های بدون ضمانت اجرا هم بر ضدش صادر نشه هیئت های نمایندگی میفرسته، به قول خودشون لابینگ میکنن، کادوهای گران قیمت میدن که یک قطعنامه هم بر ضد ایران صادر نشه. نه، ما فکر میکنیم که این گام بزرگی است که اتحادیه اروپا برداشته. اگر این اسامی اومدن نه فقط به اعتبار اینکه اینها یک مقامی در ساختار جمهوری اسلامی داشتن، نه، به خاطری که اینها مسلمه بر اساس تحقیقاتی شده در این سیاست سرکوب نقش اصلی داشتن.
منتقدان این قطعنامه‌ها اما میگویند که این تحریم‌ها جدی نیست، چرا که تحریم کنندگان در پی تداوم گفتگو با جمهوری اسلامی حتی افرادی را که در این فهرست‌ها بودند از فهرست خارج کردند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی:
در اجرای همین سیاست زمانی که ضرورت داشته اشخاص مهمتری از هیئت حاکمه ایران در لیست این تحریم ها قرار بگیرند، حتی بعد از قرار گرفتن در لیست هم با یک تجدید نظر ثانوی لیست ها به نوعی تنظیم شده که ادامه سیاست درهای باز با ایران همچنان امکان پذیر باشه. نمونه آقای علی اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه فعلی ایران هست که در لیست قبلی تحریم های سیاسی آمریکا و اروپا اسم او منظور شده بود، ولی بعد از اینکه آمریکا و اروپا متوجه این داخل شدن اسم آقای صالحی شدن با یک تجدید نظر اسم ایشون رو خارج کردن و میبینیم آقای جلیلی هم همچنان با وجود اینکه مقام درجه که امنیتی ایران هست خارج از این لیست قرار گرفته، ولی اشخاص کوچکی در یک دادگاه و یا فرماندهی در یک بخشی از سپاه همچنان در این لیست گنجونده شدن که این گنجایش اسامی به هیچ وجه اعمال فشاری علیه ایران و یا وسیله‌ای برای تغییر نظر جمهوری اسلامی و یا تعدیل در مناسبات اون با خارج نیست.
ظاهرا در میان موافقان این قطعنامه ها هم این انتقاد به جای خود باقی است که افراد مطرح شده در این فهرست ها، یعنی کسانی چون سعید مرتضوی، حسین الله کرم، علی فضلی و یا احمد رضا رادان و بسیاری دیگر، تنها مهره اند و اتحادیه اروپا باید نام آدم های اصلی را در تحریم هایش مطرح کند. مشتبه واحدی سردبیر سابق آفتابی است:
اگر اتحادیه اروپا و آمریکا کسی به نام فاضل مرتضوی رو تحریم میکنن، خب اینها یا خودشون رو به تجاهل میزنن یا واقعا هنوز تصمیم ندارن وظیفه اصلیشون انجام بدن. قاضی مرتضوی کسی که به درخواست مجلس ایران و به درخواست قوه قضاییه ایران از سمت قضاییش تعلیق شد. محمود احمدی نژاد یک حکم بسیار مهم بهشون داد، یک سازمان بسیار پولساز و بزرگ که هیچ حساب کتابی هم برش نیست، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیریت شده به اون و الان نماینده ویژه احمدی نژاد با اختیارات ویژه. خب اگر اتحاد اروپا میخواد کسانی رو که به مرتضوی مثلا امکانات دارن تحریم کنه، قاعدش اینه وقتی اگر تحریم کنه کشوری تحریم رو نقض کرد، لابد با اون کشور برخورد میکنه. خب احمدی نژاد هم رئیس یک دولتی هست، تو دهنی میزنه حتی به مجلس و قوه قضاییه کشور خودش، یعنی بر اساس گزارشات مستند داخل کشور این آدم متهم به قتل و شکنجه است. یا اگر آقای طائب و دیگران کارهای انجام میدن، آقای خامنه ای به اونها قدرت میده، چرا باید تجاهل کنن قدرت خارجی؟
رضا تقی‌زاده درباره جدی نبودن تحریم های پیشین علیه جمهوری اسلامی اشاره به ماجرایی میکند که به گفته او همین چند ماه پیش روی داد.
وقتی که ما همین چند ماه پیش ناظر بودیم که جمهوری اسلامی برای دریافت مطالبات ناشی از صادرات نفتش به هند دچار اشکال هست و بانک های هندی به علت مضیقه های مالی که سیستم بانکی اروپا اعمال میکنن با فشار آمریکا قادر به پرداخت این پول به ایران نیستن، بلافاصله راه جانبی در آلمان پیدا شد و یکی از بانک های آلمان این تسهیلات فراهم کرد و بعد از یک تاخیر مثلا یک ماه این پول از هند توسط آلمانی ها به دست ایران رسید. بنابراین فشارهایی که علیه ایران اعمال میشه فشارهای کارساز نیست، فشارهایی نیست که واقعا جمهوری اسلامی رو زیر فشار قاطع قرار بده و ادامه روند کنونی رو با مانع روبرو بکنه. فشارها فشارهای تبلیغاتی است و به هر حال جمهوری اسلامی هم نه اعتنایی به اونها داره و نه تنها اعتنایی به این تبلیغات نمیکنه که با بهانه کردن تحریم‌های نیم‌بند از این دست میتونه بخشی از سیاست خودش رو در داخل حتی توجیه هم بکنه.
منتقدان این قطعنامه‌های تحریمی نکات دیگری را هم در به گفته آنها بیفایده بودن این قطعنامه‌ها مطرح می‌کنند، از جمله اینکه کسانی چون حجت الاسلام سید محمد سلطانی قاضی دادگاه انقلاب مشهد و دیگرانی چون او نه اموالی در اروپا از خود به جای می‌نهند که توقیف شود و نه اصولاً سفری به غرب می‌کنند که ممنوع الورود شوند. اما عبدالکریم لاهیجی می‌گوید که ماجرا به این سادگی هم نیست.
برخلاف اون چیزی که خیلی ها میپندارند، بسیاری از اینا در هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی هستند. ببینید فقط مسئله در ارتباط با مسائل دیپلماتیک نیستش. پارسال که محمد جواد لاریجانی به ژنو اومده بود برای شرکت در شورای حقوق بشر، یه تعدادی از قدرات دادگستری ایران هم در اون هیئت نمایندگی بودند. یا 4 سال پیش سعید مرتضوی جزو هیئت نمایندگی ایران در کمیسیون حقوق بشر ژنو بود. راجع به اموالشون هم ما می‌دونیم بر بسیاری از کشور های غربی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و املاک به ویژه غیر منقول متعدد و گران قیمت دارند.
سردبیر سابق آفتابی است. مجتبی واحدی در این باره از یکی از تجربیاتش با سعید مرتضوی دادستان سابق تهران میگوید.
برخلاف شعارهایی که میدن، من اینو به صراحت برای اولین بار دارم میگم، اگه آقای مرتضوی خواست تکذیب کنه بیا تکذیب کنه، من نشانش میدم. به خود من آقای مرتضوی گفتش که من بدبخت کردم خودم رو. این صحبت 7-8 سال پیش سر یه قضیه من اهدا کرد موقعی من سردبیر روزا بودن. گفت من بورسیه تحصیلی تو کانادا گرفتم، جرئت نمیکنم پام از ایران بزنم بیرون. اینطور نیست که شما فکر کنید آقایون اصلا دلشون نمیخواد بیان خارج، هیچ علاقه و علاقه در خارج ندارن. همین امروز من به شما بگم بسیاری از این آقایون حتی در حد خیلی نزدیک به آقای خامنه‌ای، اگر مطمئن باشن در خارج از کشور امنیت دارن، اگر مطمئن باشن که حادثه خاصی براشون پیش نمیاد که یا توسط عوامل جمهوری اسلامی کشته بشن یا توسط مجامع بین‌المللی دستگیر بشن، قطعاً آقای خامنه‌ای رو می‌خوام بیان خارج. شما اصلا تصور نکنید که اینا خارج براشون مهم نیست. من بسیارشون باز نزدیک باشم صحبت کردم، واقعا اینها اکثرشون از این وضعیتی که شما ناراحتن.
عبدالکریم لاهیجی هم تاثیر روانی این قطعنامه‌ها را از هر چیزی مهم‌تر می‌داند.
مقامات جمهوری اسلامی باید بفهمند که دیگر دوران جرم و جنایت بدون مکافات به سر آمده. حالا الان این گام های اولیه است که بالاخره اونها بفهمند که فلان کسی که مرتکب جنایت شده امروز نمیتونه به یک بخشی از کشورهای دنیا برود. ببینید بیشتر این اعمال به خاطر جنبه هشدار و زنهار داره، برای اینکه جمهوری اسلامی دست از این سیاست برداره.
اما منتقدان میگویند که این تحریم ها کم دامنه و بی پشتوانه و غیر پویا بودند. استاد پیشین روابط بین الملل دانشگاه گلاسکو رضا تقی‌زاده:
اگر این نوع تحریم ها که بیش از 10 سال پیش آغاز شده وقتی ادامه پیدا میکرد، شدت میگرفت و اسامی بزرگتری در این لیست ها داخل میشد و فشار به نسبت افزایش پیدا میکرد، حق با موافقان این نوع تحریم ها بود. ولی این نوع تحریم ها نه در رسانه های بین المللی و خبری خارجی انعکاس پیدا میکنه و نه در طول 10 سال گذشته شدت پیدا کرده. فقط یک روند یک نواخت داخل و خارج کردن اسامی ادامه پیدا کرده و کسانی در لیست منظور شدند که اهمیت اونها از نظر تاثیرگذاری در سیاست های داخلی و تصمیم گیری های ایران ارزش افسوده نبوده و به صورت تصاعدی نفوذ اونها بالا نرفته یا آدم های مهمتری در این لیست داخل نشدند.
اما هم موافقان و هم منتقدان در یک نقطه مشترکند و آن هم امیدی است که به تبدیل شدن بیانیه‌های بین‌المللی به رفتارهای عملی و مؤثر علیه آن چیزی است که نقض سیستماتیک و هر دم فزاینده حقوق مدنی و انسانی ایرانیان در نظام جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته روحانیت شیعه می‌خواند. من مرتضی قاسم‌فر برنامه نمای دور نمای نزدیک را همینجا به پایان می‌برم تا هفته بعد.
و با پایان برنامه نمای دور نمای نزدیک به انتهای مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هم نزدیک شدیم. یادآوری میکنم که شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 جایی که میتونید زنگ بزنید و نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان و همچنین درباره برنامه‌های رادیو فردا بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. نظرات شما درباره برنامه‌های ما بسیار به تهیه این برنامه‌ها کمک میکنه. من کیوان حسینی در پایان مجله شامگاهی امشب با شما خداحافظی میکنم. بدرود.